امروز ما با آقای مهدی شمشیری تاریخدان، محقق عزیز 60 ساله در این موضوع تاریخی ایران هستیم و به ایشون درود می‌فرستیم. درود بر شما آقای شمشیری عزیز.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی و عزیز این رادیو در سر تا سر این دنیای پهناور، بریجه به شنوندگان عزیزی که الان در ایران هستند و دل من الان در آنجاست و دلم میخواست جای اونها بودم. بله،
خیلی خیلی خوش آمدید. جهت کلیپ آقای شمشیری، امروز چهارشنبه 10 نوامبر 2010 میلادی مطابق با 19 آبان ماه 2718 ایرانی و همچنین 1389 خورشیدی و 2569 شاهنشاهی، آقای مهدی شمشیری، خواهش میکنم.
بله، امروز به مناسبت این سخنانی که آقای سید حسن نصرالله بیان کرده بود در ارتباط با ایران و ایرانیان و رهبران جمهوری اسلامی، من اعلام کردم که در این ارتباط صحبت خواهم کرد و در مورد اینکه رهبر اول جمهوری اسلامی یک نفر سیک زاده بوده، یعنی هندی و سیک زاده، اگرچه تفاوتی حاصل نمیشه از اینکه عرب باشه یا سیک زاده باشه، در هر حال خودش ایرانی نمیدونسته، تفاوتی از نظر ما نداره. ولی فقط خواستم اینو ثابت کنم و از موارد دیگه، در موارد دیگه هم در مورد این سخنان آقای سید حسن نصرالله یک مطالبی به استحضار شنوندگان گرامی برسونم. این آقای سید حسن نصرالله اینطور گفته در ایران امروز چیزی به نام پارسی سازی یا تمدن پارسی پیدا نمی شود. آنچه در ایران هست تمدن اسلامی است. آنچه در ایران هست دین محمد عرب هاشمی مکی قریشی تهامی مزری، مزر یکی از اجداد حضرت محمد بوده، مزر نخونید، اگر چه دین همش مزر هست ولی این مزر خونده میشه، مزریست و بنیانگذار جمهوری اسلامی، پدر در پدر عرب بوده و فرزند پیامبر خدا محمد است که درود خداوند بر او و خاندانش باد، که ترجمه اللهم صل علی محمد و آل محمد می باشه. امروز رهبر در جمهوری اسلامی امام سید خامنه ای قریشی هاشمی، فرزند پیامبر خدا و فرزند علی بن ابی طالب و فاطمه زهراست که عرب بودند. خب این فرمایشات آقای سید حسن نصرالله. این فرمایشات در دو مورد هست. یک مورد در مورد رهبران جمهوری اسلامی، یک مورد در مورد ایران و ایرانیان. اون قسمتی که در مورد رهبر و رهبران جمهوری اسلامی است راست میگه. چرا باید تعدادی از هممیهنان من اعتراض کنند، ایراد بگیرند؟ الان به آقای خامنه ای شخص بگه تو فرزند حضرت محمد، فرزند حضرت فاطمه زهرا هستی و ایرانی نیستی، آیا چی میگه؟ میگه افتخار میکنم. و به هر کدوم از این افراد و از اینهایی که خودشون سید میدونن این حرفو بزنید، همینه جواب میدن. پس این که ما اعتراض کنیم که آقا چرا با آقای خامنه این طور گفتی و چرا با آقای روح الله خمینی آن طور گفتی و این اهانت به اونها هست، این مطلب صحیح نیست. نه تنها اینهایی که خودشون سید میدونن افتخار میکنن که ایرانی نیستن. اونهایی هم که خودشونه سید نمیدونن یعنی سید نیستن، اونها هم افتخار میکنن. یکی از کسانی که افتخار میکرد آقای آیت الله منتظری بود، سید نبود، ولی افتخار میکرد که ایرانی نیست. باور نمی کنید؟ من الان سند براتون میارم. پسر این آقا، یعنی پسر این آقای منتظری که در اون انفجار با حزب جمهوری ها کشته شد، یک مصاحبه داره با خبرگزاری پارس. در کی؟ در دهم تیر ماه 1358. شما میدونید این مرد، یعنی این آقای محمد منتظری لعنت الله علیه، این شخص چند ماه بعد از انقلاب گروگانگیری عظیمی در فرودگاه مهرآباد انجام داد. روزنامه اطلاعات دروشترین تیتر روزنامه رو در تاریخ یک شنبه ده تیر ماه به این تیتر نوشته: گروگانگیری در فرودگاه مهرآباد، ده‌ها مسافر هواپیمای سوری به گروگان گرفتار شدند. بعد شرح میده که میگه ساعت 11:30 صبح دیروز عباس غلام محمد فرزند آیت الله منتظری که تبع بحرین است، تبع ایران نبوده، خب تبع بحرین است، به اتفاق دو تن از دوستان خود به نام های اصغر جمالی فر دانشجو و ابو حنیف رزمنده فلسطینی به قصد خروج از کشور و رفتن به لندن به اداره گذرنامه فرودگاه مهرآباد مراجعه کردند، اما چون مهلت اعتبار پاسپورت دانشجویی دو تن از آنان یعنی منتظری و جمالی فر سپری شده بود، باید اضافه کنم پاسپورت بحرینی اونها، پاسپورت ایرانی نداشتند، از تجدید اعتبار آن خودداری شد. این دو تن فرودگاه را ترک کردند و ساعتی بعد بار دیگر همراه 12 مرد مسلح به فرودگاه بازگشتند و تقاضای اجازه خروج کردند، اما چون این بار نیز از خروج آنان جلوگیری شد، سید محمد منتظری که البته میدونید سید نبوده و همراهان مسلح خود دستور داد تا از پروازهای هواپیمای پاکستانی بی آی آی و که قرار بود با آن تهران را ترک کنند جلوگیری شود. با صدور این دستور افراد مسلح وارد بان شدند و از طریق برج مراقبت فرودگاه از پرواز هواپیمای پاکستانی جلوگیری شد. آنگاه یکی از همراهان سید محمد منتظری به نام ابو حنیف وارد هواپیما شد و وسایل و اساسیه خود را و دوستانش را که قبلا به هواپیما برده بود به خارج کرد. در طول این مدت بند فرودگاه در اشغال مردان مسلح بود. بالاخره این مردان مسلح فرودگاه ترک نکردند، اشغال فرودگاه ادامه دادند و هیچ کس جرأت نکرد به این افراد حمله کنه، هیچ کس جرأت نکرد این افراد خلع سلاح بکنه. چرا؟ برای که آقای منتظری در اون زمان قائم مقام رهبر بودن دیگه، کی جرأت داره پسر آقای منتظری رو خلع سلاح بکنه؟ در هر حال چند ستون از این روزنامه اختصاص به این اخبار داره که من برای این که وقت شنوندگان گرامی رو نگیرم از خوندن همه خودداری میکنم، فقط اون قسمت آخرشه عرض میکنم. نوشته آخرین خبر، نزدیک ظهر امروز خبرنگار ما در فرودگاه مهرآباد گزارش داد که از ساعت 7 صبح تا 2:30 منتظری و همراهان با اختیار گرفتن هواپیمای سوپر کارابل خطوط هوایی سوریه با حدود 150 مسافر مانع پرواز هواپیما شدند. از ساعت 7 تا 2:30 پس از سوار شدن محمد منتظری و همراهان در هواپیمای سوریایی طبق دستور آقای انوری زاده مدیر کل فرودگاه مهرآباد از پرواز این هواپیما جلوگیری شد و چون داخل هواپیما گرم بود خلبان دستور داد که مسافران از هواپیما پیاده شوند، ولی همراهان منتظری از خروج مسافران جلوگیری کردند و اعلام داشتند تا اجازه پرواز داده نشود هواپیما و مسافرین را به گروگان خواهند گرفت. دفاع پاسداران انقلاب مستقر در فرودگاه کوشش کردند که محمد منتظری و همراهان را از هواپیما پیاده کنند، ولی آنها حاضر به این کار نشدند. گرمای سطح فرودگاه و داخل هواپیما مسافران را به ستوه آورده بود و جان آنها در معرض خطر قرار گرفته بود، لذا خلبان از آنها خواست که از خروج مسافرین جلوگیری نکنند. مسئولیت جان مسافرین با خلبان است. به هر ترتیب بود بالاخره توانستند ابتدا زنها و خردسالان را از هواپیما خارج کنند، زیرا خطر برخورد و تیراندازی زیاد بود. پس از آن سایر مسافران نیز هواپیما را ترک کردند، ولی سه نفر مذکور با در اختیار گرفتن هواپیمای سوری حاضر به خروج از آن نشدند و خلبان هم حاضر به پرواز نشد. در ساعت 2:30 صبح امروز اطلاع داده شد که طبق تصمیم آقای کمران و ضمانت آقای شریف، یعنی یکی از سرپاسداران سپاه انقلاب، این سه نفر می توانند با هواپیمای سوری عازم دمشق شوند. بنابراین سایر مسافرین نیز با اتوبوس‌های مخصوص به هواپیما انتقال یافتند و سوار شدند. بدین ترتیب آنها با وجودی که مدت اعتبار گذرنامه‌هایشان منقضی شده و سایر تشریفات لازم را به عمل نیاورده بودند، عازم دمشق شدند. محمد خب این وضعی بود که اینها رفتند به دمشق، در حقیقت رفته بودند به لیبی. در اون وقت تعداد چمدونهای بزرگی که این آقای محمد منتظری به هواپیما انتقال داده بود 70 چمدان بود. این 70 چمدان بعدن که آقای منتظری برگشت اعتراف کرد در یک مصاحبه با اطلاعات جوانان که من خودم خوندم و الان اون اطلاعات جلو نیست برای شما بخونم، ازش سوال کردن که این 70 چمدان توش چی بود. جواب داد اینها اسنادی بود که من خواستم اونا رو در جای امن بگذارم. شما ببینید اگر هر کس در هر کجای دنیا از انقلابیون سندی داشت وقتی که انقلاب جمهوری اسلامی شد، این باید دیگه اسناد بیاره ایران، اون وقتی که باباش قائم مقام رهبره. ولی خب اطلاع رسیده بود که تمام این چمدون‌ها پر از اجناس اشیاء عتیقه، پر از جواهرات و اشیاء زینتی است که در همین چند ماه از انقلاب، چون این که از کردمی ده تیره، تیر 1358 انقلاب در بهمن ماه سال پیش رخ داده بود، ببینید چند ماه بیشتر نگذشته بود، در این چند ماه هرچه خونه مصادره‌ای بود این فرد جز افرادی بود که در این مدت غارت میکرد. این 70 چمدون پر از جواهر و اشیاء عتیقه که گمرک، هیچ کس در گمرک اونها رو ندید، از ایران خارج شد. بعدم این شخص ادعا کرد که این ها سند بوده، از ایران من خارج کردم. آقای منتظری یک که خاطرات نوشته، خاطرات حسین علی منتظری که در همین آمریکا هم چاپ شده. این در صفحه 250 ببینید چطوری این کار پسر خودش توجیه میکنه. میگه البته محمد واقعا داشت اعصابش رو از دست میداد، چون میدید که بخصوص دولت موقت در آن جهتی که آرمانهای انقلاب را عملی کند نیست و این روی اعصاب او خیلی اثر گذاشته بود. الان هم ما میبینیم که خیلی از خواستهایی که داشتیم عملی نشده است. من میخواستم بگویم محمد درست میگوید، خب گوش میدید، میخواستم بگویم محمد درست میگوید اما تند میگوید، چون در اعصابش مسلط نیست، حرف حقش را به تندی میزند و این باعث رنجش برخی افراد از ایشان میشود. این دقیق باز طولانی من نمیخونم، صفحات 249 و 250 خاطرات آقای منتظری میتونید بخونید. این همه رو من مقدمه به این علت خوندم که آقای منتظری همیشه اعلام میکرد که بابای من اعلم و اعدل و اتقاست در بین همه علمای شیعه، از همه کس بهتر میفهمه. بعدن فقط در یک دفعه یا دو دفعه خجالت کشید و گفت که بعد از امام خمینی، یعنی بعدن اعتراف کرد که آقای خمینی اول بعد بابای من دوم، ولی همیشه میگفت من مقلد بابای خودم هستم، هرچی اون بگه اون قبول دارم. حالا ببینید این آقا در همون وقتی که داشته هواپیما ربایی میکرده این شخص چی میگفته؟ این آقای با عرض پوزش، بله من الان این مصاحبه آقای پسر منتظری رو که مقلد باباش بوده و هر چی که میگه من میگم عقیده بابام هست براتون میخونم. خبرنگار اینه از روزنامه کیهان، یک شنبه 10 تیر ماه 1358، براتون میخونم از صفحه 2. دیگه خبرنگار خبرگزاری پارس در فرودگاه مهرآباد با فرزند آیت الله منتظری تماس گرفت و از ایشان ماجرا را جویا شد. وی گفت که من برای انجام کارهای ضروری قصد سفر به لندن را داشتم و بلیط هواپیما را حدود 7 روز قبل خریداری کردم. وی گفت ما اینجا گوش بدید شنوندگان عزیز، وی گفت ما نه مرزی می شناسیم نه زبانی و نه نژادی و به این افتخار می کنیم که ما ایرانی نیستیم بلکه اسلامی هستیم. و می بینید ای آقای منتظری، این هم بچهش که میگه من عقیده بابام میگم، ما افتخار میکنیم که ایرانی نیستیم و اسلامی هستیم. من از همین حالا از همه این شنوندگان گرامی یک خواهش دارم و اون خواهش اینه که هر وقت این آقایون، یعنی مثل امثال اکبر گنجی، مثل آقای کدیور، اینها یا اینهای دیگه ای که طرفدار نمیدونم سبز و از این کلک ها هستن، تا که میان صحبت کنن شما ازشون سوال کنید که آقا تو اول مسلمانی یا ایرانی، فقط همین سوال بکنید. آن وقت وقتی که به شما میگن ما اول مسلمان هستیم، آن وقت ببینید که هر وقت اینها سرکار بیان باز بدبختی برای ما هست. من حتی از شاهزاده رضا پهلوی خواهش دارم که در سایت خودشون این سوال از این پیشوایان دیگه بفرمایند که آیا ایرانی هستند یا مسلمان. وقتی که آقای موسوی مصاحبه میکنه، میگه هدف من از آمدن به سر کار اینه که اوضاع اوائل انقلاب در ایران مجدداً برقرار کنم. و همسر او یعنی زهرا رهنورد میگه من هدفم اینه که حضرت زهرا رو الگو قرار بدم. آیا اینها ایرانی هستند؟ اینها ایرانی نیستند. حرفهای آقای سید حسن نصرالله کاملا در این مورد که اینها ایرانی نیستند صحیحه. من با عرض پوزش در اینجا یک قطعه در گذشته گفته بودم، حدود 60 و چند بیته، ولی اگر که وقت شنوندگان گرامی گرفته میشه، ولی بدم نمیایه که چند بیت اول اونو بخونم، چون 60 و خورده بیت خیلی زیاده، وقت همه گرفته میشه. این چند بیت اول از این قطعه اینه: مردخاران جدا معتبر گردیدند، دیگر از یاد خدا هم بیخبر گردیدند. تکیه بر جای شهنشاهان ساسانی زدند، این جدا امامداران تاجور گردیدند. تخت و تاج این اراذل منبر و عمامه بود، حالیا دارای تخت و تاج زر گردیدند. این مگس‌های کثیف، این مگس‌های کثیف از مستراح اجتماع وارد دنیای چون شهد و شکر گردیدند. جای اینان در مساجد بود و قبرستان شهر، حالیا در کاخ و ویلا مستقر گردیدند. سالها در دشت دین بودند گردآلود فقر، حالیا در بحر ثروت غوطه‌ور گردیدند. مفتخور، راحت طلب، بیتاره، پررو، سنگدل، همچو عقرب بدنهاد و پرفتر گردیدند. با پوزش همینقدر اینجا بسنده می کنم و تو 60 و چند بیته، و انشاءالله اگر که وقتی شد در آینده عرض می کنم. مطلب دیگری که می خواستم به از شنوندگان گرامی برسونم این مسئله سید بودنه. شما میدونید که این سید بودن خلاف قرآنه. هر کس که عرایز منه میشنوه، هر وقت یه آخوند دید ازش سوال بکنه، بگه آقای آخوند، آیا تو آیه 110 سوره آل عمران، ببخشید سوره اصحاب کهف، سوره الکهف قبول داره یا نه؟ 110 سوره الکهف، در این سوره خداوند صریحا به حضرت محمد میگوید بگو من فقط بشری هستم همچون شما، فقط به من وحی میشود. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، من فقط بشری هستم. این جریان از در چه مورد بوده؟ وقتی بوده که جمعی آمدن پیش حضرت محمد در مورد روح اصحاب کهف و ذوالقرنین از ایشون سوال کردن، ایشون جواب دادن که فردا جبرائیل میایه، من از ایشون از جبرائیل سوال میکنم و اون میره از خداوند سوال میکنه و جوابتون میده، اما فردا جبرائیل نیومده، پس فردا هم نیومده. حالا بعضی روایات هست 26 روز، بعضی هست 46 روز و چند روایت دیگه هم حالا در طول این روزها هست تا بالاخره جبرئیل میایه و پاسخهای میده. حضرت میگن چرا در این مدت نیومدی؟ جبرئیل میگه که برای این که تو وقتی که گفتی فردا میایه نگفتی انشاءالله، و چون نگفتی انشاءالله از این جهت من خداوند نگذاشت من بیایم. و وقتی که اون افرادی که اونجا بودند میگن خب تو خودت که پیغمبر بودی چطوری این مسائل ندونستی، اون وقت خدا این آیه رو میاره. شأن نزول این آیه که من گفتم اینه که حضرت محمد رو گفتن که شأن نزول این آیه که عرض کردم این بوده که وقتی که اونها از محمد ایراد گرفتن، حضرت محمد گفت ایرادی نداره، من هم یک بشری هستم مثل شما، فقط به من وحی میشه. و علت این که این بیست و چند روز جواب ندادم اینی که وحی به من نشده بود. حالا این حضرت محمدی که خود خدا میگیم از بشری هستم مثل شما، اما یک عده حقباز مفتخور، اون هم در دین شیعه، نه در یک میلیارد مسلمان سنی، نه فقط در دین شیعه، اومدن اعلام کردن که آقا ما فرزندان حضرت فاطمه هستیم. سلام. یعنی شنوندگان گرامی میدونن که طبق این حرف این آقایون سیدها، حضرت علی سید نیست، سید از امام حسن و امام حسین شروع شده، علی سید نیست، برای خاطر علی فرزند حضرت فاطمه نیست، شوهر حضرت فاطمه هست. آیا شما شنیده بودید که علی سید نیست؟ نه، این از شما مخفی می کنن. یک سه و هشت جلد کتاب هست، هشت جلد کتاب هست به اسم امام علی ابن ابی طالب. این هشت جلد یک شخصی به اسم عبدالفتاح عبدالمقصود نوشته. جلد اول این کتاب توسط آیت الله طالقانی ترجمه شده، بقیه جلدها توسط افراد دیگه. البته اون جلدی هم که طالقانی به اسم طالقانی هست، ما میدونیم که طالقانی این اندازه سواد نداشتی که از عربی به فارسی ترجمه کنه، اما بیشتر این کسانی که خودشون مجتهد و عالم و دانشمند میدونن پول میدن به افراد دیگه و برایشون مینویسن. این آقای طالقانی شخصی بوده به اسم سید محمد مهدی جعفری، پول به اون میداده و اون به اسم یه آقا مینوشته که چند جلد از اون بقیه هم توسط همون سید محمد مهدی جعفری ترجمه شده. اون تفسیرهایی هم که به اسم آیت الله طالقانی چاپ شده اونا هم همون آقای سید محمد مهدی جعفری چاپ کرده. حال در هر حال منظور من از این بود که من چند سطر از جلد اول این کتاب که آیت الله طالقانی ترجمه کرده براتون بخونم. در وقتی مربوط به زمانی است که بابای حضرت علی یعنی ابی طالب یا ابو طالب، چون میدونی اسمش بوده عبد مناف، عبد مناف بوده یعنی بنده بت مناف، ولی چون پسر بزرگش طالب بوده از این جهت گفتن ابی طالب یا ابو طالب. رسم بوده که وقتی پسر متولد می شده به مادر می گفتن ام طالب و به پدر می گفتن ابوالطالب یا ابی طالب. حالا این علی خبر مرگ پدر را برای پیامبر می آورد. من این مطلب از صفحه 95 جلد اول می خونم. علی خبر مرگ پدر را برای پیامبر می آورد و موقعیت پدر را در آن روز فراموش نمی کند. می توانست با زبان محمد را یاری کند، ولی عقیده‌اش نسبت به جاهلیت تاریک او را از گفتن کلمه‌ای مانع شد. آن کلمه همواری که راه پرخس و خار زیر پای پیامبر و آماده ساختن آن را عهده‌دار بود. علی از یادش نمی رفت که پدرش با آن که برای سبقت ایمان به محمد از هر کس اولا بود از آن سر باز زد و دفاعش از برادرزاده خود فقط از جهت خیشاوندی و رابطه خون بود. ابو طالب از محمد فقط برای خاطر خیشاوند بود حمایت میکرد، نه برای خدا و دین. علی با این خاطرات از پدر دارد، خبر مرگ او را برای پیامبر میبرد و با کلمات کوتاه و صریح اگرچه به ابی طالب برخورد داشته باشد میگوید: ای رسول خدا، عمویت آن پیر گمراه در گذشت. حضرت علی خبر مرگ باباش برای پیغمبر با این جمله میاره: ای رسول خدا، عمویت آن پیر گمراه در گذشت. حالا علی باباش بت پرست بوده، این زاده بت پرست حضرت علی که سید نبوده. پس چرا وقتی که یک بشر حضرت محمد خدا میگه که این پیغمبر مثل شماست، خود پیغمبر از قول خدا میگه، خدا به پیغمبر میفرماید انما انا بشر مثلكم، یعنی هیچ تفاوتی بین حضرت محمد با اون بت‌پرست ها با تمام افرادی که در اون وقت وجود داشتن نبوده؟ حالا چطور شده؟ به چه طبق کدوم آیه قرآن، طبق کدام حدیث، طبق کدام اصل علمی یا غیر علمی یک دفعه از یک دختر سیدی رسیده به این حاله؟ الان دختر آیت الله طالقانی، آیت الله طالقانی سیده، دختر آقای خمینی، آقای خمینی سیده، دخترش هم سیده. آیا فرزندان این دختر سید هستند؟ فرزندان دختر که سید نمیشه. پس فرزندان حضرت فاطمه چطوری شده سید شدن؟ اونم شخصی که بشر بوده مثل سایر افراد. خب حالا فرض میکنیم، فرض محال میایم مثال میزنم، من میگن آیت الله بروجردی بعد از 30 پشت میرسید به امام حسن. شما بیایید روی کاغذ بنویسید امام حسن که اولین فرد بود 50% سیده، چون باباش که سید نبوده، بابا یعنی علی سید نیست، حضرت فاطمه سید. فرض میکنیم اگه حضرت فاطمه سیدی رسید به امام حسن، خب 50% هست چون باباش که نبوده. امام حسن باز ازدواج میکنه با یک شخص غیر سید، اون میشه 25%. شما 30 و 30 و 30 همینجور تا 30 پشت حساب کنید ببینید اون آخری یه یک میشه با 10 تا 0 پشتش. وقت این قدر یعنی نمیدونم چند میلیاردم هست از حضرت محمد. آخر حالا آمدن این سید درست کردن، آمدن ایران و حالا میگن چون ما سیدیم باید حکومت کنیم، ولی فقیه هم هستیم باید در همه مردم حکومت کنیم. این اشکال داره. ما به عنوان اون به عنوان ایرانی در اون قسمت از سخنان این آقای سید حسن نصرالله که در مورد ایران میگه که ایران تمدن اسلامی وجود نداره تا پارسی سازی و تمدن پارسی پیدا نمیشه، اهانت به ایران میکنه، ما در اون قسمت ایراد داریم. اون قسمت ما اعلام میکنیم در حضرت محمد در عربستان متولد شده، کشور حضرت محمد عربستانه، حتی به عقیده من مصر هم نیست، سوریه هم نیست، اندونزی هم نیست، اینا همه کشورهای اسلامی هم دیگه، کشور حضرت محمد عربستانه، کشور ما جایی که ما زردشتی نیستیم، کشور ما کشور زردشته. او در این کشور متولد شده. کشور ما کشور کوروش هست، کشور داریوش هست، کشور اردشیر بابکان هست، شاپور زلکتاف هست، رضا شاه بزرگ هست. این کشور ماست، این ایران ماست. تا اینجا یک مطلب از مطالبی که میخواستم صحبت کردم. اما مطلب بعد که مطلب اصلی من هست اینه که این آقای خمینی، این آقای خمینی حتی عرب هم نبود، حتی جدش حضرت محمد یا اون حضرت فاطمه هم نبود. این شخص یک سیک بود، یک سیک زاده بود. جد این شخص به اسم سید احمد از هندوستان به ایران فرستاده شد، از هندوستان به ایران فرستاده شد. البته من نمیخوام مثل آقایی که در لس آنجلس رفته تو اتاق در صورت تخیل کتاب نوشته به اسم وارث ملک کیان، از ابتداش تا انتهاش دروغ غلط و تخیلیه. من میخوام با سند و مدرک صحبت کنم. تا وقتی که خاطرات آقای آیت الله پسندیده یا حجت الاسلام پسندیده منتشر نشده بود، ما هیچ گونه آگاهی از سابقه آقای خمینی نداشتیم. اما این خاطرات که منتشر شد یه خاطراتی هست به کوشش محمد جواد مرادی‌نیا، مشخصاتش هست، خاطرات آیت الله پسندیده محمد جواد مرادی‌نیا، نوبت چاپ 1374، چاپ و صحافی مؤسسه انتشارات سوره، ناشر مؤسسه چاپ و انتشارات حدیث، تلفن 64-16-89. این کتاب ما میدونیم که به تصویر خود خمینی هم رسیده، البته در اون وقت پیش از مدت ها قبلی نوشته شده و مثل که در اون وقتی که حتی زنده بوده اجازه گرفته شده بعدن چاپ شده و بعد تمام مقامات جمهوری اسلامی هم این خوندن رو تموزیت کردن تا این کتاب حالا منتشر شده. این کتاب تمام حقایق دربر نداره. این کتاب از این نظر خوبه که یک راه تحقیق باز کرده برای امثال من. وقتی که شما مثلا از یک شخصی سوال میکنی اهل کجا هستی یا اصلا نمیخواد اون شخص بگی که من اهل کجا هستم، اما ضمن صحبتاش مثلا یک دفعه از زبونش در میره میگه وقتی که من مثلا در شیراز معلم بودم. همین شخص که میخواد بفهمید کی بوده چه کار میکنه زحمت میکشه بلند میشه میره شیراز تو پرونده های معلمین اونجا اسم اون شخص پیدا میکنه، از روی اون درخواست شغلی که داده بوده مسائلی که تو پرونده است، بعد از طریق یک راه های از در و پرونده پیدا میکنه که میتونه باز تحقیقات از جاهای دیگه ادامه بده، بالاخره شخص میشناسه. این کتاب برای من این حالت داشت، یعنی من نمیگم که این کتاب درست بود، ولی این کتاب یک سر نخهایی به من داد که من با اون سر نخها موفق شدم که خاندان خمینی رو کاملا بررسی کنند. حالا با اجازه آقای ریمون اگر تاریخ بفرمایند من این کتاب باز کنم و بقیه مطالب رو بررسی کنم.
حتما. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 10 نوامبر 2010 میلادی مطابق با 19 آبان ماه 2718 ایرانی و 2569 شاهنشاهی و همچنین 1389 خورشیدی خدمت آقای مهدی شمشیری هستید که اگر آماده باشند ادامه صحبتاشون رو گوش میکنید.
بله
خواهش بود.
ما وقتی که این کتاب میخونیم در مورد مهاجرت پدر بزرگ خمینی به ایران این مطلب در کتاب آقای پسندیده هست. در صفحه 9 اون کتاب نوشته سید دین علی شاه پسری به نام سید احمد داشته که بین سالهای 1240 تا 1250 هجری قمری یعنی 1203 تا 1213 شمسی و اینا را البته من مطابق کردم و مطابق با 1824 تا 1834 میلادی از کشمیر به عقبات نجف و کربلا مسافرت می کند. سید احمد در آنجا با برخی افراد آشنایی پیدا می کند. یکی از آنها یوسف خان نام داشته و اهل روستای فرفهان از توابع خمین بوده است. یوسف خان جد ما را به خمین دعوت می کند و سید احمد نیز این دعوت را اجابت کرده و همراهی به خمین می آید. تاریخ دقیق عزیمت سید احمد به خمین معلوم نیست، لکن طبق ادله و قوالجاتی که در دست است این مهاجرت باید بین سالهای 1240 تا 1250 هجری قمری صورت گرفته باشد. همین مطلب یعنی همین دو تاریخ یک سرنخ بزرگ بود برای من که وارد یک تحقیق تاریخی شدم. من فکر کردم که این وقتی که شخص میگه این بابای ما طبق ادله و قوالجات بین سالهای 1240 تا 1250 آمده، قواله مگر میشه یک تاریخ کشدار بنویسه؟ قواله مینویسه که این شخص مثلا فلان خونه خرید یا فلان عمل انجام داد. این که بنویسه آقا این خونه رو در بین سالهای فلان فلان، این که تو قواله نیست. من رفتم دنبال تحقیق در این مورد که این 1240 و 1250 چرا صورت که چطوری این شخص آمده. بعد تحقیق فراوان انجام دادم تا رسیدم به کتاب انگلیسی ها در میان ایرانیان نوشته دنیس رایت ترجمه لطفعلی کنجی. این سر دنیس رایت در سال 1953 پس از تجدید رابطه با انگلستان که متعاقد ملی شده نفت قطع شده بود، اول کارگر سفارت انگلیس در ایران بوده، باز در سال 1963 8 سال به عنوان سفیر کبیر انگلیس در این کشور بوده و مهمترین کتابی که نوشته انگلیسی ها در میان ایرانیان است. این حرفایی که می نویسه، اطلاعاتی که میده، این اطلاعات بی خودی نیست، چون این شخص در داخل سفارت انگلیس تمام اون اسناد گذشته داشته، تمام اون اسناد محرمانه در پرونده های اونجا بوده و تمام اطلاعات در اختیار شخص بوده. این ما وقتی که کتاب میخونیم میبینیم که این آقا که این دولت انگلستان در همون سالی که این آقا میگه، یعنی در گفته بود که بابای من بین 1240 تا 1250 آمد به خمه و عرض کردم که این دوتا به تاریخ میلادی میشه 1824 تا 1834 میلادی. در 1824 دولت انگلستان تصمیم میگیره که امور ایران، اداره امور ایران در اختیار هندوستان بگذاره. 10 سال امور ایران در اختیار هندوستان بوده و بعد در اون سال بعدی، یعنی در 1834 مساوی با 1250، دولت انگلستان میگی که آقا دیگه به اداره امور ایران در اختیار هندوستان نباشه، من خودم از انگلستان اداره میکنم. در این 10 سال که اداره امور به دست هندوستان بوده، جاسوس هایی که به ایران فرستاده شده اغلب هندی بودند و توسط حکومت هندوستان فرستاده شدند. در این کتاب انگلیسی ها در میان ایرانیان، من این مطلبی که آقای سردنیس رایت نوشته میخونم در صفحه 30، میگه از سال 1808، یعنی از هنگام انتصاب هارتفورد جونز تا سال 1823، تا سال 1823 مسئولیت نمایندگی، یعنی نمایندگی بریتانیا در تهران، با وزارت خارجه بریتانیا بود. ولی در این سال کنینگ وزیر خارجه وقت بریتانیا تصمیم گرفت که مسئولیت امور نمایندگی دیپلماتیک بریتانیا در ایران را به حکومت هندوستان واگذار کند. خب حالا باز در همین کتاب میخونیم، میگه دولت بریتانیا در سال 1834، یعنی 1250 قمری، به این نتیجه رسید که نظارت در امور نمایندگی بریتانیا در ایران باید بار دیگر در حیطه مسئولیت وزارت خارجه بریتانیا قرار گیرد. کمپانی هند شرقی با این نظر موافقت کرد. پس ببینید این درختی داره میگه بابای ما در این فاصله آمد. شروع این فاصله وقتی است که حکومت هندوستان اداره امور ایران به عهده گرفته و پایان اون وقتی است که مجدداً دولت انگلستان این کار انجام داده. حالا در این دوره 10 ساله که اختیار اتخاذ هر نوع تصمیمی در راجع به امور محرمانه جاسوسی در ایران، از جمله اعزام جاسوس به این کشور به عهده حکومت استعماری هندوستان محول شده بود، تعداد زیادی جاسوس برای انجام وظایف مختلف به ایران اعزام شدند که بیشترشان افراد بی اهمیت و به اصطلاح از عوام الناس بودند. خب طبق مقرراتی که کمپانی هند شرقی داشته و الان این مقررات در اغلب سازمان‌های انگلیسی هست، حتی شرکت نفت انگلیسی ایران هم همین مقررات داشته، پرونده کارکنان جز و غیر ارشد خودشه برای اغلب این کمپانی ها، این شرکت ها، اهم از علنی یا مخفی، اهم از این که جاسوسشون مخفی باشه یا یک کارمند علنی، 10 سال بعد از فوتش نگهداری میکنن. اگر البته اگر بازماندهی نداشته باشه، ولی اگر بازماندهی داشته باشه، مستمری بگیری داشته باشه، تا پایان وقتی که اون آخرین مستمری بگیر مستمری خودش میگیره نگهش میدارن، بعد اونا همه رو میسوزن. خب حالا بعد از در اون مدت، بعد از اون که آخرین فرد اومدن و سوختن، خب حالا یه شخصی مراجعه میکنه از بازماندگان یکی از این جاسوس ها، میگی که آقا جد ما که شما فرستادید ایران چه رفت، وضعش چیه، ما مشخصاتش میخواییم. اون چی جواب میده؟ اون میگه آقا تو سوال میکنی، ما پرونده های جاسوس همون همه رو سوختیم، ولی میدونیم که در فاصله فلان تا فلان بوده، چون امور ایران در اختیار هندوستان بوده ما همه رو از بین بردیم، حالا وقتی که این آقایون، یعنی این فرزندان این سید احمد هندی مراجعه کردند، این جواب بهشون داده شده. خب حالا ما از کجا بفهمیم که در این مدت جاسوس اومده به ایران؟ ما هر کتابی که باز میکنیم میبینیم که در این مدت مرتب جاسوس به ایران فرستاده شده و همه کتاب ها شرح دادند که صحبت از اینه که در این مدت 10 سال همش جاسوس از هندوستان به صورت ملا و درویش وارد ایران شده. این آقای سید احمد چرا آمده؟ ما میدونیم که آخرین جنگی که آخرین دوره از جنگ هایی که بین ایران و عثمانی در گرفت در زمان فتح‌علی شاه قاجار، ایران روی هم رفته فتوحات قابل توجهی داشت و چندین مورد عثمانی رو شکست داد. بالاخره قرارداد ارزنت‌الروم در تاریخ 19 ذی‌القعده 1238 بین نمایندگان ایران و عثمانی به امضا رسید و فتح‌علی شاه هم اونو در 1239 در ربیع‌الثانی 1239 امضا کرد. این جنگ ها باعث شد که ایران قدرتی پیدا کنه، چون عثمانی رو شکست داده بود تا اندازه. در این وقت انگلستان به تصمیم به نابودی و ضعف و تصمیم به تضعیف ایران داشت، از نوکران خودش، بیره من شهر دادم قبلا، یک شخصی به اسم سید محمد مجاهد، از همین تباتبایی های هم نژاد با آقای آیت الله بروجردی و حکیم و اینا همه میخورن به مراد. این تباتبایی های نجف همه اصلشون یک سید، یک نفر هندی بوده که قلابی به اسم سید آمده و اینها هیچ کدوم اینها سید نیست. اگر چه سید بودنم عرض کردم که قلابی سید اصلا معنی نداره، ولی همون هم نیستن. خب بعد این آقای سید محمد مجاهد آمد و فتوای جهاد داد و سایر ایادی انگلیس هم که روحانی بودن آمدن و بالاخره فتح‌علی شاه رو مجبور کردن و عباس میرزا رو مجبور کردن که جنگ بکنه و انگلستان الان که ما اطلاع داریم قرارداد محرمانه‌ای با روسیه بسته بود که ایالات شمالی به روسیه بگیره، در عوض امتیازاتی در سایر نقاط دنیا به انگلستان داده بود و با گرفتن اون ایالات شمالی ایران تضعیف میشد. خب حالا وقتی که میخواست روسیه بگیره چرا حمله نکرد بگیره؟ روسیه میتونست حمله کنه بگیره، ولی یک قرارداد ایران با انگلستان داشت که اگر یک دولت سالس به ایران حمله بکنه، البته مربوط به زمان ناپلئون بود، اگر دولت انگلستان موظف بود که به ایران کمک بکنه، یا هر سال یه مبلغ قابل توجه پول به ایران بده طبق اون قراردادی که با انگلستان داشت. از این جهت انگلستان میخواست حمله از طرف ایران باشه. وقتی حمله از طرف ایران باشه دیگه اون تعهد انگلستان از بین میره، دیگه لازم نبود به ایران کمک کنه. پس این سید محمد مجاهد و اینا که آمد به این علت بود که حمله به ایران شروع کنه که دولت انگلستان خیالش راحت باشه. خب بعد از اون که اون قرارداد ترکمانچای، تاریخش اگر دوستان بخوان یادداشت کنن، 5 شعبان 1243 ده ماه روسیه، چون ماه روسی یه خورده فرق داره با ماهای اروپایی، ده ماه روسیه فیورال و 21 فوریه 1828 که تعداد قسمت های بزرگی از سرزمین ما رفت. یک سال بعدش وقتی که گریبایدوف سفیر فوق‌العاده روسیه آمده بود، باز یک نوکر انگلیس دیگه به اسم میرزا مسیح تهرانی، این شخص هم دو دفعه برداشت و یک علمشنگه در تهران به پا کرد و اون گریبایدوف کشتند. دو دفعه از نو بین ایران و روسیه اختلاف ایجاد شد که باز خسرو میرزا پسر عباس میرزا رو فرستادن و عذرخواهی کردن و چه قدرم غرامت دادن و اینا همه بمانه. خب حالا در این وقت که ایران و عباس میرزا بسیار شرمنده بود و بسیار از این شکست هایی که خورده بود ناراحت بود، به فکر افتاد که این شکست در شرق ایران جبران بکنه، یعنی شرق ایران در افغانستان اون مرزهای ایران برسونه به اون جایی که در زمان نادرشاه بود و به همین علت سپاهیان ایران فرستاد به طرف مرزهای فعلی افغانستان که تو در این وقت بود که دولت انگلستان به وحشت افتاد و در صدد در آمد که به هر عنوان هست جلوی حرکت سپاهیان ایران بگیره. و من یک قسمتی از کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 محمود محمود انتشارات اقبال جلد اول صفحات 322 و 323 میخونم با پوزش از شنوندگان گرامی که وقتشون گرفته میشه. محمود محمود مینویسه در این هنگام، یعنی در سال 1245-1830 میلادی، خیال اولیاء امور ایران از طرف روسها آسوده گردید. دیگه ایالات شمال دادن و خیالش راحت شد که دیگه روسیه کار به ایران نداره و روسیه هم در اون وقت شروع کرد به جنگ با عثمانی. اینم خودم اضافه کنم و معلوم بود که عثمانی هم دیگه کاری به ما نداره چون دوتا به هم افتاده بودن. خب خیال اولیا امور ایران از طرف روسها آسوده گردید و مصمم شدند اطراف و نواحی دوردست ایران را امنیت دهند و گردنکشان خراسان و نواحی دیگر را که به دسایس خارجی فساد می کردند تعدید کنند. در همین سال عباس میرزا به تهران احضار گردید و مأمور شد اول رفته یزد و کرمان و آن صفحات را امن نماید و بعد به سمت خراسان عازم گردد. در این تاریخ صفحات خراسان نیز زمینه حکمرانی عباس میرزا گردید. فرمان آن صادر شد و در فرمان خصوصا قید شده بود به عباس میرزا میباید ایالت خراسان را که سرحدات آن به رود سند منتهی میشد امنیت بدهد. همین فرمان باعث شد که انگلیسی ها برای جلوگیری از این خیال دولت ایران دست به اقداماتی بزنند، اقداماتی که در این موقع و بعدها از طرف انگلیسی ها به عمل آمد قابل دقت و مطالعه می باشد. چه خود آنها می گفتند همانطوری که روس ها در گرجستان و ایران آزاد می باشند، ما نیز باید در راندگون، سند و سیخ در عملیات خود آزاد باشیم. سیخ و محل سیک هاست. با این حال توصیه قلمرو ایران تا رود سند که حدود آن را نادرشاه معین نموده بود برای انگلیسی ها خیلی ناگوار بود و در این هیچ تردید نبود که عزیمت عباس میرزا به آن نواحی تمام آن قسمت ها را به تصرف خود در می آورد. نقارن همین احوال عباس میرزا برای مسافرت خراسان احضار شد، سر جان مکدونالد وزیر مختار انگلیس در تبریز و لفتنان آرتور کنولی را که مخصوصا از لندن برای همین مقصود اعزام شده بود و اتفاق سید کرامت الله هندی، ببینید سید کرامت الله هندی، ببینید چقدر ما از دست سیدهای هندی کشیدیم. بابای مجلسی سید مقصود علی هندی، بابای تمام نجفی های سید مراد هندی. حالا شما ببینید اینجا هم باز سید کرامت الله هندی و در لباس اهل تجارت حرکت داد و آنها را مأمور نمود اول به عسکرآباد و میان ترکمان ها رفته و از آنجا به خراسان، قرات و کابل و خیمه و بخارا بروند، خیمه و بخارا بروند و هر جا برای آنها پول لازم شود وزیر مختار انگلیس مقیم تبریز پول بدهد. نتیجه این مسافرت این شد که آنها 4 ماه در میان تراکمه بودند و بعد از آنجا به خراسان رفته 6 ماه در مشهد توقف داشتند. در آنجا با عده از علما آشنایی پیدا کردند، از آن جمله آخوند ملا محمد جواد، ملا احمد آخوندزاده و ملا حسین. این ملا حسین یادتون باشه شنوندگان گرامی، این موکل انگلیس، این آقای ملا حسین هراتی، این بابای آخوند ملا محمد کاظم خراسانی است. تو آخوند ملا محمد کاظم خراسانی حقوق بگیر انگلیس از موقف اود بوده و الان هم نوه اون شخص به اسم مجید کفایی در کاناداست و فعالیت های میکنه و مرتب تبلیغ میکنه که بابای من چی بود و چه بود و چه بود. این ملا محمد کاظم خراسانی پسر این ملا حسین هراتی است. خب ادامه میدم. از آن جمله آخوند ملا محمد جواد، ملا احمد آخوندزاده و ملا حسین که شب و روز با هم بودند، در این هنگام عده‌ای از قشون افغان به که خراسان آمده با یار محمد خان وزیر هرات خدمت والی خراسان رفتند. هنگام مراجعت آنها این هیئت، یعنی لفتنان کنولی، سید کرامت الله هندی، ملا محمد آخوندزاده و ملا حسین نیز همراه آنها به هرات رفتند. البته لفتنانت کنولی همیشه در لباس تجار بود و به اسم تاجر سفر میکرد بدون اینکه کسی از حال او خبر داشته شود. خیلی خوب، حالا چند خطی هم از کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر جلد دوم قلم سعید نفیسی صفحه 212 میخونم. اون می نویسه پس از آن که عباس میرزا به مشهد رسید، اون عباس میرزا رو فتحعلی‌شا احضار کرد، گفتم خدمتون که بره خراسان بگیره، ببخشید مشهد همینطور تا نزدیک هندوستان. پسر خود محمد میرزا را که سپس به نام محمد شاه به پادشاهی رسید با پسر دیگر یعنی خسرو میرزا و چند تن از سران خراسان مأمور فتح هرات شدند. سپاهیان ایران که بیش از 35,000 تن می شدند شهر هرات را محاصره کردند و کامران میرزا پس از اندک مقاومتی شکست خورد و از کارگزاران انگلیس در هندوستان یاری خواست و ایشان آشکارا به میدان جنگ و به یاری او آمدند. در همین هنگام عباس میرزا در مشهد در روز 10 جمادی‌الآخر 1249 در 48 سالگی از بیماری که یک پزشک انگلیسی درمان می کرده است و چندان سخت نبوده درگذشت. ببینید جمله درست داره به ما می فهمونه که این دکتر انگلیسی این آقای عباس میرزا رو مسموم کرد. این ما دلایل کافی داریم که در این موقع اگر عباس میرزا مسموم نشده بود اون هدف که مرزها رو برسونه به زمان نادرشاه 100% عملی میشد، ولی این دکتر انگلیسی حتی در جاها دیگه میخونیم که وقتی که این آقای عباس میرزا مسموم شده بود این آقا فرار کرد، یعنی دکتره که مسموم کرده بود از ترس فرار کرد. خب این آقای عباس میرزا در 48 سالگی از بیماری که یک پزشک انگلیسی درمان میکرد و چندان سخت نبود درگذشت و پسرانش ناچار دست از محاصره هرات کشیدند و سپاهیان ایران از آنجا بازگشتند. پس از آن بار دیگر در 1257 در زمان محمد شاه و بار سوم در 1273 در زمان ناصرالدین شاه ایرانیان نزدیک بود هرات را بگیرند. این دوبار هم دخالت ماموران انگلستان مانع شد. در بار دوم از همون کتاب آقای سعید نفیسی صفحه 357 میگه در بار دوم که آمدن محمد شاه بهرات مسلم شده حرکت نموده بود و تمام اقدامات وزیر مختار انگلیس در بی نتیجه ماند، بنابراین لازم بود که در خود هرات اقدامات جدی شود. یک صاحب منصب توپخانه موسوم به آتنجر مخصوصا برای هرات معین گردید که هرات را قلعه بندی نموده از آن دفاع نماید. این شخص را به عنوان خرید اسب با لباس مبدل روانه هرات نمودند. این شخص در این لباس تا کابل آمد، از آنجا خود را به لباس سید هندی، لعنت بر همه سیدهای هندی، به لباس سید هندی ملبس نمود و خود را به این عنوان که بهرات رسانید. چندی در لباس سید هندی در هرات متوقف بود. هنگامی که ایرانیان هرات را محاصره نمودند، پاتنجر به انجام ماموریت خود اقدام نمود و مسئولیت حفظ قلعه های هرات را به عهده گرفت، نه برای خاطر سکنه هرات بلکه برای حفظ منافع وطن خود و حفظ سلطه دولت انگلیس. حالا ما وقتی که کتاب های مختلف میخونیم، حتی همونطوری که عرض کردم، در این موقع هست که دولت هندوستان اداره امور ایران به عهده داشته و تند جاسوس های انگلیس از هندوستان، جاسوس های هندی آمدند. من یک نمونش میخونم. سفرنامه داره لایارد، همون شخصی که بعدا اومده در جنوب، نوشته سر آستین هنری لایارد، ترجمه مهراب امیری. در مقدمه این کتاب آقای مهراب امیری اینطور نوشته در همین سالها، یعنی از همون سال 1945 به بعد، میبینیم جاسوسان انگلیسی بدون هیچ گونه مانع و مشکلاتی وارد کشور ایران شده و رؤسای قبایل و متنفذین محلی را به یاغیگری و ضدیت با دولت ایران تشویق نمودند. در خراسان افغانها را برای تصرف سیستان تحریک کردند. در بغداد عثمانی ها را برای تصرف قسمتی از خاک ایران تحریک نمودند. ولی این تحریکات و دسایس پشت پرده هنگامی علنی می شود که محمد شاه جهت تنبیه افاغنه عازم خراسان می گردد و هنگام می گردد. محمد شاه در تاریخ 19 ربیع ثانی 1252 هجری برای سرکوبی افاغنه از تهران حرکت و در 22 شعبان همان سال مطابق 22 نوامبر 1837 به اطراف شهر هرات می‌رسد. ببینید تمام اینها در داخل همون 10 سالی است که آقا گفت. خیلی خوب، همون 10 سالی که اون آقای سید احمد آمد ایران. حالا ما می‌بینیم که انگلستان در این زمان جز برنامه هایی که علیه ایران داشته، یک برنامه ناجوان مردانه دیگه هم البته از نظر خودشون بسیار وطن پرستانه داشته. اون برنامه ای بوده که در فارس، در اون جایی که ایل بختیاری هست، رؤسای ایل بختیاری رو وادار به شورش بکنه. من حسب سفرنامه لایارد میخونم، میگه به موازات اقدامات آقاخان محلاتی و ماجور راولینسون برای تجزیه هرات و قسمتی دیگر از ایران، لایارد نیز در وهله اول برای تحریک و خودمختاری محمد تقی‌خان بختیاری و ارتباط با شاهزادگان فراری ایران در بغداد به ایران مسافرت نمود و در ثانی قصد داشت پس از استقلال خوزستان و خودمختاری محمد تقی‌خان بلافاصله خود را به ماجور راولینسون برساند و در تسخیر حرات و تجزیه کرمان و سیستان به وسیله آقاخان محلاتی او را یاری و مساعدت نماید. خب حالا چیکار باید بکنم؟ دولت انگلستان میخواست جاسوسان اصلی و مهم خودش مثل لایارد به فرسته به بختیاری، اما دولت انگلستان یا اینتلیجنس سرویس یا هر سازمانی که شما فکر کنید در انگلستان به قول مشهور بیگدار با هم نمیزنه. هیچ وقت یه جاسوس ناگهانی به جاهایی که نمیشناسه نمیفرسته. دولت انگلستان در آغاز جاسو دعیدهی در لباس درویشی، یک افرادی درویش های به اصطلاح لختی که لباس درستی هم ندارند، اینها رو میفرسته به اون سرزمین های ناشناس و اینها در اون سرزمین ها بررسی میکنن و جستجو میکنن و مرتب اخبار میفرستند و این اخبار میره در اونجایی که باید بررسی بکنن. اون وقت بعد از اون که در بین بختیاری معلوم شد چند تا خان هست، هر خانی با کی دشمن هست، هر خانی با کی دوست هست، چه خصوصیت دارن، اگر دولت انگلستان میخواد یک خانه بشونه چه کار باید بکنه، با کی باید تماس بگیره. اون وقت بعد از اون که همه اینها رو معین کرد، اون وقت میایه جاسوس اصلی رو میفرسته. این آقایی که به اسم سید احمد رفت به بعد این بختیاری، این قبل از لایارد بود. لایارد جاسوس ارزشمند انگلیس بود و جونش نباید در خطر میافتاد و این آقای سید احمد و دیگه و چند تا درویش دیگه رفتند به این آقا به ایل بختیاری و در اونجا مرتب این اطلاعات دادند. باید یه چیزی رو باز به طور معترضه عرض کنم، در اون وقت ایل بختیاری با اون کوهایی که در اطراف این محل هست راه ورود فقط از دو جا داشته. راه ورود به سرزمین بختیاری فقط از دو جا بوده، یک راه از اصفهان بوده، یک راه از خمین و گلپایگان، فقط از این دو راه بوده. و من این نقشه این بختیاری رو موقعیت جغرافیایی این خمین نقشش در صفحه 28 کتاب خودم که به اسم خاندان امام خمینی چاپ کردم باش کردم که شهر دادم که فقط دو تا راه داشت و مرتضی پسندیده هم در کتابی که من عرض کردم در خاطرات خودش گفته آن موقع خمین یکی از توابع گلپایگان بود، یعنی شهر گلپایگان دو تابع داشت، یکی خانسار و دیگری خمین. خمین مرکز بود و چهار بخش و حدود 90 تا 100 ده زیر نظر اون بود. حالا همونطوری که قبلا عرض کردن مرتضی پسندیده شهر داده بود که باباش در بین 1240 تا 1250 آمده به این سرزمین. خب حالا بعد از اون که این جاسوسان درویش نمای هندی اطلاعات ضروری و مورد نیاز کمپانی هند شرقی را از اوضاع و تشکیلات اجتماعی، امور عشایری، خصوصیات جغرافیایی و هر مورد دیگه از این قبیل از داخل سرزمین بختیاری کسب کردند و برای کمپانی ارسال داشتند، برنامه شوم و مورد نظر کمپانی هند شرقی بر مبنای اطلاعات تنظیم شده اونا برنامه رو درست کردند و هنری لایارد، سر آستین هنری لایارد به عنوان جهانگرد و باستانشناس جهت اجرای اون برنامه و تحریک و ترغیب محمد تقی خان بختیاری و دادن کمک های تسلیحات و مالی و غذایی به او فرستادند به اون سرزمین بختیاری. آستین هنری لایارد اواخر سپتامبر 1840 که 1219 شمسی و 1256 قمری میشه مسافرت خودش به سرزمین بختیاری آغاز کرده و در سفرنامه‌ای که نوشته به فارسی هم ترجمه شده به دفعات متعدد اعلان کرده که او به سرزمینی ناشناخته سفر می‌کرده که تا آن زمان پای هیچ خارجی به آنجا نرسیده بوده و بارها از ساکنین آن سرزمین به عنوان طوایف بدوی و حتی وحشیانی یاد کرده که قبل از وی هیچ اروپایی را ندیده بودند. البته ما انکار نمی کنیم که عزیمت این آقا به تنهایی به قلمرو و بختیاری کاری بسیار شجاعانه بوده، اما با توجه به این که اینتلیجنس سرویس و کمپانی هند شرقی بر مبنای اطلاعات واصله از سوی جاسوسان درویش‌نما و حصول اطمینان از اینکه جان این جاسوس در خطر جدی قرار نخواهد گرفت، برنامه مسافرت این لایارد تنظیم کردند و ما در میابیم که انجام این مسافرت به اون اندازه هم که مردم گمان می کنند نیاز به شجاعت نداشته، مخصوصا این که بدون تردید این لایار در سرزمین بختیاری در هر کجا که بوده و هر کجا که می رسیده مطمئن بوده که با ترتیبات داده شده توسط کمپانی هند شرقی و اینتلیجنس سرویس همیشه تعدادی از همان جاسوسان درویش نما در همان حول و حوش برای مراقبت و محافظت از وی و همچنین برای اطلاع دادن و آگاه ساختن او از اطلاعات و اخبار جدید و ابلاغ دستورات آماده خدمت می باشند. حالا من برای روشن شدن مطلب از خوانندگان، از شنوندگان گرامی اجازه می خوام که فقط چند که نقل داستانی از سفرنامه لایارد نقل کنم که ببینید چطوری جاسوسان درویش‌نما در سرزمین بختیاری خودشون می رسوندن و به این شخص اطلاع می دادن. این آقای لایارد وقتی که میره اون محمد تقی خان تحریک میکنه، قیام میکنه، شورش میکنه، حالا چی میخواد اسمشو بگذارید، اما منوچهر خان گرجی میایه و اون شکست میده و اون محمد تقی خان رئیس شورشی های بختیاری میره به قلعه تل که اونجا پناه میگیره. بعد این آقای لایار میخواسته بره به اونجا و اونو ببینه. حالا خود لایارد ببینید چی میگه در این شرایط که لایارد میترسیده که محمد تقی خان از بین بره، میخواسته بالاخره حمایت ازش بکنه. لایارد در خاطراتش مینویسه، میگه تمام منطقه بین شوشتر و قلعه تل از سکنه خالی شده بود، در عوض در تمام راه ها راهزنان مسلح به فراوانی وجود داشتند. او تصمیم گرفت که خود را به سختی او تصمیم گرفته است که به قلعه تل به نزد محمد تقی خان مراجعت نماید و در اجرای این تصمیم خود را به سختی به محل چشمه نفت می رساند. در آنجا اسب خود را که دیگر قادر به حرکت نبوده با پرداخت 3 تومان با یک مادیان نسبتا قوی معاوضه می کند و به همراهی یک نفر راهنما که از شیرها و راهزنان منطقه در حراس بوده به سوی رام هرمز به راه می افتد تا از آنجا به قلعه تل برود پیش محمد تقی خان. بی خبر بوده از این که در غیاب او محمد تقی خان از قلعه تل خارج شده و به طور مخفی به منطقه‌ای که در قلمرو و تحت نفوذ شیخ سامرخان عرب رئیس طایفه کعب بوده عظیمت تنه. یعنی آقا نمیدونسته که آقای محمد تقی خان دیگه قلعه تل نیست و داشته میرفته اونجا. حال راه طولانی چند روز طول میکشیده تا میرسید اونجا. دولت انگلستان ببینید چطوری به این شخص اطلاع میده که آقا در اون وقت نه ایمیل بوده نه بیسیم بوده و چجوری دولت انگلستان با اون درویش هایی که در هر گوشه و تعدادشون در این ایل بختیاری در هر نقطه زیاد بوده بلافاصله اخبار میرسوندن. حالا ببینید چطوری میگه نزدیکی صبح لایار بینیمسه نزدیکی صبح متوجه شدیم که عده‌ای به طرف ما پیش میآیند. راهنما با دیدنشان پا به فرار گذاشت و در میان تپه ها از نظر مخفی شد، اما من ترجیح دادم که هیچ گونه عکس‌العملی از خود نشان ندهم و بدون ترس و اضطراب به راه خود ادامه دادم. وقتی به نزدشان رسیدم دیدم تعداد 15 نفر درویش هستند که با پای پیاده پای تریک می نمایند. از درویشان شنیدم که محمد تقی خان به جای مراجعه به قلعه تل از طریق رام هرمز به فلاحیه نزد شیخ سامر خان کعب رفته است. ببینید این درویش ها چجوری آگاهی داشتن این خبر بسیار محرمانه ره که بلا فاصله درویش ها به این آقا اطلاع دادن. بعد میگه من به علت عدم امنیت جاده ها و پرسه زدن دزدان عرب در آن نواحی صلاح ندانستم که به تنهایی مسافرت نمایم. از طرفی چون محمد تقی خان منطقه بختیاری را ترک گفته بود دیگر رفتن به قلعه تل بیفایده بود، لذا تصمیم گرفتم که همراه این کاروان به شوشتر مراجعت نمایم. این گروه دارای قیافه های گوناگونی بودند. دو جوان لوتی با موهای مجعد و خضاب کرده و با پیراهن های بلند و کلاهای رنگارنگ در این جمع دیده می شدند. این دو که گاهگاهی اطوار و حرکاتی عجیب از خود نشان می دادند و سایرین نیز با بدنی نیمه برهنه با زلفانی که تا روی شانه هایشان آویزان شده بود در حالی که هر کدام تبرزینی در دست داشتند با پای برهنه و چرکین تای تریق بودند. ظاهرن اینان با زور و تهدید از مردم اعانه می گرفتند و مرتباً با صدای بلند یا علی یا علی و یا محمد می گفتند. در بین این جمعیت یک سیاه قوی هیکلی با لبهای کلفت در حالی که پوست شیری بر تن و تبرزین بزرگی در دست داشت جلب توجه می کرد. هر کدام از این درویشان کشکولی به گردن آویزان کرده و ظاهراً برای خوردن غذا و آشامیدن آب از آن استفاده می نمودند. درویش ها با این که تظاهر به زهد و پرهیزکاری می نمایند و از این راه در میان مردم اعمال و نفوذ می کنند در واقع مذهب درستی ندارند، لیکن با تمام این احوال مردم فکر می کنند که اینها صاحب اعجازند، لذا برای رفع حوایج خود از آنان دعا میگیرند و به هر خانه یا چادری که وارد شوند مورد تکریم قرار میگیرند. زنانی که اغلب دختر میزایند و صاحب طالب پسر هستند، دخترانی که خواستگار ندارند و پیرمردانی که زن جوان میخواهند و یا مردانی که میخواهند از آسیب زخم شمشیر یا گلوله تفنگ دشمن در امان باشند یا خانواده هایی که کلن به چشم دهد مبتلا هستند، همه به درویش ها مراجعه می کنند و آنها هم با نوشتن چند سطر مهملات به نام دعا و تعویذ چنین وانمود می کنند که درمان کلیه دردها را در آستین دارند. اینان در بین مردم ایران از هر قشر و طبقه نفوذ دارند، حتی در اندرون ها راه پیدا می کنند. چنانچه درویشی از ثروتمندی پولی مطالبه کند درویشی از ثروتمندی پولی مطالبه کند و ندهد، بلا فاصله تخت پوستی که بر دوش دارد در به خانه اش می گستراند و چند دانه گندم یا دانهی در زمین می کارد و از این راه وانمود می کند که اگر درخواستش مورد اجابت قرار نگیرد اینقدر میماند تا دانه‌های گندم سبز و باردار شود. و مرتب با صدای مهیبی یا علی یا علی یا محمد میگوید. به گاهی نیز در شاخ گاو میشی که معمولا برای این نوع کارها در اختیار دارد میدمد، چنانچه صاحب خانه هم بخواهد اقدامی علیه او بنماید، مردم متأثر به عوام الناس از این درویش حمایت خواهند کرد. با این ترتیب ممکن است این درویش ماها در خانه بیتوته کند تا کشتهایش بارور شوند و مرتب در نفیر خود بدمد و به صاحب خانه نفرین کند تا بالمحال مجبور شود به خواسته هایش تسلیم شود. روز بعد وارد شوشتر شدیم، در اینجا بایستی از درویشان جدا می شدیم و ایدال شهر می ده. شما ببینید این درویش ها مرتب در سر تاسر اونجا بودند و تعدادشون هم مثلا فرض کنید درویش به اسم سید احمد تنها نبوده، در 12 تا درویش با هم، حالا نظیر اینها در سر تاسر این سرزمین بختیاری مثلا 30-50-60 گروه بودند که مرتب در حال حرکت بودند و به این وسیله آخرین اخبار به این آقای لایارد میرسیده و بعد هم به طوری که من در هفته آینده انشاءالله شرح خواهم داد میگم که مرکز اداره امور این جاسوسان درویش نما کجا بوده. مرکزشون همون خمینی بوده که آقای خمینی اونجا بوده و یعنی جدش اونجا بوده و مجموعاً با دهات اطرافشون گفتن کمره و خانسار و این تا اینجا مقدمات بود. البته این مقدماتی که عرض کردن یک سوال برای شنوندگان گرامی پیش میاره که خیلی خوب حالا این حرفا رو زدی، حالا به ما بگو از کجا معلوم بود درویش یکی از مثلا سید احمد جد این آقا بوده، شاید افراد دیگه بوده. اونها هم این مطالب را هم من میگذارم برای هفته آینده تا ببینید که واقعا این سید احمد چجوری از بین سیک ها که اومد چجوری باباش در کشمیر کشته شد، به جرم ارتداد تو مرتد شده بود، سیک شده بود، چجوری کشتن و چجوری این انگلیسی ها فرستادن ایران و بابای شخص سید مصطفی چه کار کرد و بعد خود خمینی چجوری به وجود اومد. در هر حال این آقای خمینی به طوری که آقای سید نصرالله گفته عرب نیست، سید نیست، البته بودنش هم فرقی نمی کنه، ولی هندیست و سیک زاده هست. دیگه بیش از این من زحمت نمیدم چون شنوندگان خسته شدند و بقیه به هفته آینده محمل میکنم.
حتما حتما. ولی من تا اونجا که یادمه خمینی در سال 42 فکر کنم که اعتراضاتی دو قوم کرد برای اینکه از اعدام بر علیه کشور اقدام کرده بود، اونجا اعلان کردن این آیت الله است. تا اون موقع مثل اینکه هنوز لقب آیت اللهی نگرفته بوده، یک وظیفه ای رو که انجام داد موجب قوانین مرگ بهش تعلق پیدا کرد. من شنیدم اونجا یه عده اعلام کردن از این وابستگان انگلیس آیت الله های دیگه که اینم آیت الله است. اینو درست شنیدم من؟
بله درست شنیدید. ازم به حضورتون جریان اصلیش این بود که در اون وقتی که این آقا یک سخنرانی کرد و به دروغ اعلان کرد که شاه کاپیتولاسیون داده به مستشاران آمریکایی و این حرف کاملا غلط بود، یا آقا رو گرفتند آوردند و بخواستن اعدام بکنند، ولی دو نفر در اینجا گناهکار هستند که این از اعدام نجات دادند. اولین فردی که گناهکار هست دکتر مظفر بقایی کرمانی است. همشهری من. این آقای دکتر مظفر بقایی ناگهانی یک فکر به خاطرش میرسه. اون فکر اینه که یک قانونی در آن وقت در ایران بود به اسم قانون مطبوعات. این قانون مطبوعات یک ماده داشت، یکی از مواد این قانون این بود که کسانی که به شخص اول مملکت یعنی پادشاه و مرجع تقلید اهانت بکنند اینها مجازات میشن. یعنی در این قانون مطبوعات مرجع تقلید در کنار شاه قرار گرفته بود. خب اومدند این آقای دکتر بقایی برای که این آقای خمینی رو از مرگ نجات بده به خانواده این شخص مراجعه کردند، فرستاد گفتن آقا اون درجه اجتهاد این شخص که داره بدید به ما ببینیم این شخص از کجا هست و این شخص اگر مرجع تقلید باشه ما بتونیم اقدام کنیم بگیم آقای اعلی حضرت محمد رضا شاه این شخصی که شما میخواید اعدام کنی در ردیف خود شماست و این اشکال داره. ولی اون وقت جواب آوردن که این شخص از هیچ کس درجه اجتهاد نداره. در اون وقت بود که این آقای دکتر بقایی که الان هم من در حالی که با شما صحبت میکردم این کتابچه از تو قفسه کتابم در آوردم، جزوه ایست در 1342 چاپ شده، اسم بالاش هست اصل خمینی هست، در پشت جلد بالاش هست نصر من الله و فتح قریب، با اینترش ما برای راستی و آزادی قیام کرده ایم، زیر عکس آقای خمینی هست مرجع عالی قدر شیعه حضرت آیت الله العظما آقای حاج سید روح الله خمینی. خب بعد در این کتاب در این جزوه یک مقدمه داره، این مقدمه 33 صفحه هست، بعد چند تا سوال از آقای حاج سید محمد هادی میلانی، یعنی اونجا چند تا مرجع تقلید در اونجا بوده، یکی حاج سید محمد هادی میلانی، یکی آقای آسید کاظم شریعت مداری، یکی سید شهاب الدین مرحشی، یکی هم حاج شیخ محمد تقی آملی. از اینها استفتاء میکنن، یعنی طلب فتوا میکنن که آقا از نظر شما آیا این آقا مجتهد هست یا نه. حالا من این همه رو که نمیتونم بخونم چون وقت شنوندگان گرفته میشه و چون آقای شریعت مداری رو این آقای خمینی خلع لباس کرد و خلع درجه کرد، فقط اون میخونم که ببینید چطوری آقای خمینی پاداش اونو داد. سوال حضرت بندگان آیت الله العظما آقای کاظم شریعت مداری، نمیدونم اون دیگه یک دعای کنار اسمش، چون اخیراً برخلاف انتظار عموم مسلمین و کلیه نوامیس جهانی برای حضرت آیت الله العظما حاج آقا روح الله خمینی ناراحتی های فراهم شده، تمنا دارد نظر مبارک را درباره شخصیت عالی معظم الله مرقوم فرمایید. جمعیت های مذهبی یا کی سوال کرده فرق نمی کنه، مثلا از آقای محمد هادی میلانی اصناف بازار زیرش بود، از آقای مرحشی جمعی از طلاب علوم دینی، از آقای محمد تقی آملی هده از مقلدین ایشان. حالا آقای شریعت مداری جواب داده، بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آیت الله آقای حاج آقا روح الله خمینی دامت برکاته از مفاخر عالم اسلام و یکی از مراجع محترم تقلید می باشد و شخصیت دینی ایشان نباید بر کسی مخفی باشد. از خداوند متعال استخلاص معظم الله و زفر و غلبه اسلام را خواستارم. 15 صفر 1383 الاحمر سید کاظم شریعت مداری. این سوالات دکتر بقایی کرد و اونم جواب دادن و اون وقت رئیس ساواک که بعدا توسط همین آقای خمینی اعدام شد این زنگوله رو به گردن گربه بست، یعنی این اینها رو برداشت و رفت پیش شاه و اینها رو داد و بالاخره اعلیحضرت موافقت کردند که به جای اعدام این شخص اید بشه. بعد هم گفتن که حافظ پیدا شده یک شب و گفته که ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه تسیه و دلق خود از رق نکنیم، حرف حق هر که زند مفسد و فل عرض شود، جان عزیز است بیا صحبتی از حق نگود نکنیم، حق نگوییم و نیفتیم به زندان اوین، تا که خود را هدف تق تق و تق تق نکنیم، عهد بندیم که چون عقل به قدرت برسد، رحم بیجا تو شه سابق و اسبق نکنیم، تا صفیحی چو خمینی به ولایت نرسد، حکم اعدام به تبعید معوق نکنیم. حالا در حتی همینجا این چه باز هم رزاله نمیدونم چی هست، طولانیه، تمام میکنم و بله فرمای شما صحیحه و این شاه یعنی دکتر بقایی و اون آقای رئیس ساواک که من تا همین الان اسمش یادم بود خیلی مشهوره و الان فراموش کردم، حتما شنوندگان خودشون یادشون هست، شخص در هر حال این نجات دادند.
دقیقا، چون مسائلی رو انجام دادن که قوانین قانون اساسی به این آقا شرایطش بخوره و نتیجتا پادشاه هم چاره ای نداشت که قوانین قانون اساسی انجام بشه، ولی درست کردن این شرایط همین آیت اللهایی بودن که شما نام بردید که یکیشون هم که پاداش به قول شما گرفتن، خلع لباسشون کردن، زنده هستن یا اینکه فوت کردن؟
همه شو فکر کنم فوت کردن.
در حال اسامی این آیت الله هر کدومشون خانواده هاشون هم اصلا عاملین 31 سال گذشته بودن با این دستوری که در اون زمان دستور غیر ایرانی انجام دادن و این حرکت شد. در حال خوب شد که در این مورد صحبت کردیم، این اطلاعات به دست اومد. چقدر سپاسگزارم ازت.
خواهش میکنم.
من میتونم صحبتی داشته باشم قربان؟ اگر
خواهش میکنم شما اجازه فرما، به قول مشهور اجازه فرما هستید خانم، اجازه نمیخواید.
خواهش میکنم آقای شمشیری عزیزم، پیرو به این مسئله که الان توی ایران بلاخص توی ایران این مسئله به اصطلاح حاکمیت اسلامی و این قوانین و این مسائل آنچنان نفرتش در مردم شدت پیدا کرده که این تن خشک و خالی و پوسیده شده، اینا اومدن دارن ریشه های جانبی این حکومت اسلامی رو چه در ابعاد دینی چه در ابعاد مثلا حزبی و قومی و دار و دسته‌ای دارن تقویت میکنن. من روی اونای دیگه نمیرم، میخوام برگردم روی این مسئله که الان مثلا حالا من اسم یه نفر دوست ندارم بیارم روی برنامه شما، نمیخوام بگم همونی که من میگم شطور به کسای دیگه یه اسم دیگه اسم خودشو میگم، که یه دفعه اینایی که داشتن از اسلام بعد میگفتن به اصطلاح یعنی بعد که نمون چی که هستش میگفتن، یه دفعه یه پیروه تصبب شدن. شما نگاه که میکنی الان همه جا یاد اون مولوی افتادن و تورا درست شده و جریان تصوف صحبت شده. خیلی جالبه که یکی کنفرانسی گذاشتن تو برلن که همیشه اونجا این واقعا کنفرانس های آلوده در اونجا برگزار میشه، برگزار کردن یه آقای به نام دکتر، همه این هم که شما میدونید دکتر هست، دکتر آزماییش و نمیدونم نباتی و حیوانی و دکتر نباتی و اینا همه رفتن و ایده دیگه هم رسیدن. شعار میدونید چیه؟ آزادی، برابری، برادری، یعنی همین شعار کمونیست کارگری. اون وقت جالبه این گروه که تشکیل شدن تحت عنوان مثلا مالای درویش گنابادی، اینا اومدن این اون تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، اینا هم یه تحکیم وحدت دراویش و دانشجویان درست کردن و با شدت و همت زیاد، شما هم که میدونید بهتر از من که اینا رو تا قدرت های مثلا جهانی تایید نکنن و پشتیبانی نکنن به جایی نخواهن رسید. شروع کردن کنفرانس اینا رو گذاشتن، هم مال این اقوام و هم مال ادیان و هم مال این گروه های درویش و صوفی و بهایی و نمیدونم شیخیه و شافعی و همه اینا رو آوردن یک آش شلقلمکاری توی مملکت ما دارن درست میکنن که اون سرش ناپیدا. شما آیا اطلاعی که نمیتونم بگم نداشته باشید، آیا میتونیم که این ویترین چینی که دارن میکنن هر جا شما میبینید یه دونه چشتنگ میذارن، یه دونه زن میذارن، یه دونه مرد میذارن، یکی سیاه میذارن، یکی کلبور میذارن، یه دونه بچه میذارن، اینا رو همه رو میان میچینن که اینا همه طرفدار ماست. یعنی طرفدار تصوف الان خارجی هست، ایرانی هست، چینی هست. این جریانی که دارن اینطوری این گروه ها رو دامن میزنن اللحاظ این که دین اسلامی که این با این مسئله مواجه شده، شما فکر میکنید چه مسئله رو اینا دارن میگن؟ یعنی ما بعد از این به جای شیعه علی اللهی خواهیم داشت؟
من از این کنفرانسی که شما میفرمایید آگاهی ندارم، ولی به طور کلی میدونم که این تصوفی که در ایران به وجود آمد از زمان کریم خان زند این انگلیسی بود، یعنی یکی از اون رشته ها، یعنی چند جناح انگلستان داره، یک جناح اون آخوند و اینها هست که از قم و از قبلا در کربلا و نجف بود، حالا از قم هم هست و بیرون میان، و یکی هم تصوف بود. اینی که شما فرمودید آزادی، برادری، برادری، این مران فراماسونریست، این فراماسونرها هستند که این مرام دارن. و اما من تا اونجا که میدونم در زمان کریم خان زند اومدن یک، چون در ایران درویش شیعه نداشتیم، چرا نداشتیم؟ برای که زمان صفویه از وقتی که شاه عباس درویش ها رو شروع کرد صوفی ها رو کشت و دیگه نسل صوفی از ایران برکنده شد. بعد اومدن در زمان کریم خان انگلستان ترتیب داد که یه آقایی به اسم معصوم علی شاه دکنی پیدا شد، این ادعا کرد که یه آقایی به اسم علی رضا دکنی در دکن هست، این شخص پیرو شاه نعمت الله ولی است، این شخص با چند پشت، حالا مثلا یادم نیست فرض کنید 10 پشت یا 10 پشت، نه در سلسله اون ارشاد میرسه به شاه نعمت الله ولی. یعنی اینطور ادعا کردن که بعد از شاه نعمت الله ولی پسرش خلیل الله رفته هندوستان، رفته دکن، رفته در اونجا درویش پیدا کرده، حالا یه آقای پیشوا هست به اسم علیرضا دکنی. این علیرضا دکنی معصوم علی شاه رو فرستاده برای اینکه در ایران، این اساس درویش های جدید این آقای معصوم علی شاه ریخت. یعنی سازمان فراماسونری که ممکن هفته آینده من راجع بهش حرف بزنم. ببخشید. برای که بابای خمینی در این سازمان ها بوده، یعنی در سازمان درویشی اخوت بوده که صفی علی شاه درست کرده بود. اینا الان از نظر ما اینها رشته های جدا جدا هستن. مثلا شما که الان فرمودید جوری صحبت کردید که تا حالا یک گروه دیگه حرفای دیگه می زدند، حالا یک گروه دیگه با یک عقاید دیگه آمدن و صحبت تصوف و اینا هست. اینا همه آخر اصلیشون یکیه. اون معصوم علی شاه الان وقتی که شما ما بررسی بکنیم میبینیم این گروه های مختلف که همشون نهایتاً یعنی همشون نه اکثرشون میرسن به شانعت الله ولی، همشون وقتی که شما بیایی بگید سلسله ارشادتون کیه، اینها سلسله ارشاد میرسه به همه معصوم علی شاه و بعد از طریق معصوم علی شاه میره به هند. همه اینها حالا بعد یه عده میگن که آقا نادرشاه رفت هندوستان یه قدر کشت و چکار کرد و چکار کرد. این درویش ها و سید ها و ملا ها و آخوند هایی که این هندوستان به ایران آمده و اونقدر بدبختی برای ما فراهم کرده که 10 برابر 100 برابر از اون کارهایی که نادرشاه کرده بدتر است. نادرشاه رفت و کشت و تمام شد رفت، ولی این بدبختی هایی که از این آقای مقصود علی برای ما از یک طرف آورد که امام جمعه های تهران از اون بودن باز یعنی ازدواج کردن با همین مراد و این طباطبایی های نجفی و اینها و از یک طرف دیگه، بالاخره اینها همه یک گروه هست. در تصوف یک رشته دیگه هست. شما رو اگر که آرم های تصوف نگاه بکنید، شما آرم همین انجمن اخوت شما نگاه بکنید، بیایید مقایسه بکنید با آرم پرچم جمهوری اسلامی و هر دوتا رو مقایسه بکنید با آرم سیک ها، ببینید اینا همه اصلشون یکیه. یعنی همه اینها یک تراز دارند، یک خنجر یا یک شمشیر دولبه دارند و مثلا منتها آرم تصوف به صورت تبرزین و اینا هست. اینا رو من براتون شرح میدم. پس اینها جدا نیستن، اینا همه آخوری که دارند و آبشخورشون یکی هست، چه تصوف چه روحانیت چه آخوند و چه سید، همه یکی هم هیچ فرقی نداره.
آقای شمشیری من تازه یه بساط دیگه همون طرف راه افتاده به نام این بساط مال سروشه، اونم یه بساطی نیرا انداختن تو ایران و شما میدونین که با وضعیتی که مردم دارن اگه جمهوری اسلامی داره ساندویچ میده اینا هم چای میدن، حلوا میدن، خرما پخش میکنن. اینی که اینا به این فرم از گرسنگی و بدبختی دارن استفاده میکنن. یه داره دستش جمهوری اسلامی ساندویچ میده، یه داره دسته دیگه اومده به اصطلاح برای خودشون یه امکاناتی. یعنی میخوام بهتون بگم هرچی دامنه فقر داره در ایران بیشتر میشه، خریدن آدم ها هم ارزونتر میشه. یکی از این دوم از این تیزه چیزای این آقا میگفت که من اگر که خودم ساکن سالها بندر عباس نبودم باور میکردم که این چی میگه. تو این جلسه ای که گذاشته بودن اینا رفته بودن مثلا برای اقوام بود مد به قول خودشون ملیت ها که داشتی بیرند صحبت میکردن، این آقا داشت صحبت میکرد که آره من اونجا صحبت کردم، از تنوع قومی صحبت کردم، دست اقلیت رو گفتم در برابر اکثریت. کدوم آماری میگه که مثلا فلان کسک اکثریت فلان کسک اقلیت؟ و بعد چیز عجیبی که گفت از استان هرمزگان، بعدش گفت اونایی که به اصطلاح مثلا استان هرمزگان اومدن اینا آفریقایی های مهاجر هستن که اومدن اونجا. ای به گور پدرت، من یه عمری اونجا زندگی کردم، اینایی که افریقایی هستن سیاه هستن واقعا با پوست هستن اونجا هستن، اونا اینقدر تعدادشون کمه که حد نداره. خود مردم بندرعباس حتی ماها اونا و ماها رو سرحدی میخونن به نام اونایی که مثلا از اون ور مرز اومدن. و این آقا با وقاحت تموم نشسته بود، همین آقای به اسم دکتر آزمایش. بعد صحبت هایی که میکرد میگفت آره ما 30 میلیون نمیدونم به ترک داریم و که اینا به زبان ترکی تکلم کنن، اگر چی که به اینا زبان فارسی یاد میدن، نمیدونم گلستان اینقدر اینن، سیستان بلوچستان اینطوری هست، خوزستان اینطوری هست، اون وقت نمیدونم کردستان 75% اهل تسنن هست، یله بله بیستار اینا. اصلا شما همینطور از اون آقای مولوی عبدالحمید مال بلوچستان داشت میگفت و اصلا شما وا میموندی. بعدم بهش صحبت میکرد که آره من از دراویش گفتم و بعد از وضعیت دانشجوامون گفتم، بعدم یه فیلمی نشون میدادن که مثلا 4 تا خارجی که اصلا نمیدونن رو اون تابلوهایی که نوشتن دستشون دادن نوشتن چی بهشون دادن، فوشم بهشون بدن که نمیتونن بخونن، اینا رو دادن دست اینا، عکس گرفتن فیلم گرفتن، یعنی یه مسئله که دارن همشون با هم نقش بازی میکنن و دارن روز به روز در این وضعیت آشفته مملکت ما این دفتر تحکیم دراویش و دانشجویان بر دست دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه و نمیدونم دفاع. آقای تبرزدی، آقای تبرزدی تو را به هر کس که میپرسیم آقای شمشیری مثل اینه که یک چوبی رو برداشتن حوز میخوام برون دارن یک چیزی رو هم میزنن که روز به روز بوی عفونتش بلند میشه و مردم رو پراکنده تر میکنه. اینی که من شخصا ازتون تقاضا دارم راجع به این مسئله دراویش، چون توی لس آنجلس من بودم، رفتم روی توی این نشست مال این آقای مال این دار و دسته شاه مقصودی ها، همشون هم یه شاه داره اوله، شاه نعمت الله یا شاه مقصودی ها. آقای شمشیری باور نمی کنی یه ردیف زنا با لباس سفید نوشته بودن، یه ردیف مردا با لباس سفید، این کفن پوشا که تو فیلم ما دیدیم میان میگن مثلا کفن میپوشن میخوام برن، باور میکنید این کسی که اون بالا نشسته بود حتی الله الصمد رو که داشت برای این طایفه میخوند غلطی معنی میکرد؟ و بعد اینا نازه چیز میگرفتن گم میگرفتن. شما ای خدا باور کنید، باور کنید من این همه بدبختی و دربدری و بیشعوری رو که میبینم جنون میارم. ازتون تمنا میکنم اگر که امکان داره راجع به این جریانات صحبت کنین، حداقل ما هم بتونیم که با کلمات مستدلتری بتونیم حرف بزنیم. یک جونیا سپاسگزارم.
بله ببخشید عرضم به حضورتون، الان شما ببینید چه اطلاعات بسیار جالب کامل صحیح و منطقی در این مورد دارید. چرا شما نمیتونید بین اون جلسه، اون کنگره، اون جمعیت در برلین، در هر در یک کشور اروپایی در هر کجا تشکیل بدید؟ برای خاطری که از نظر مادی در مضیقه هستید. اگر شما هم اون مخارج تشکیلی کنگره رو از اون محل نامرئی بهتون میرسید شما میتونستید. اینها که مرتب کنگره تشکیل میدن و بلیت مسافرت میبینید از دورترین نقطه هواپیمای دو سره بلیت براشون میفرستن که اینا بیاین، اینها این همین یک مورد دلیل این هست که اینها از یه جایی تغذیه میشن. اما در مورد این حاج مقصودی ها که گفتید، اینها هم یک فرقه درست شدند. همه فرقه های دراویش میگن که ما باید یک مرشد داشته باشیم. اون مرشد باید که مثلا در سلسله ارشاد هست، او یک جلسه جدید، یک سازمان جدید، یک حوزه جدید درست کنه. مثلا از همون زمان معصوم علی شاه که من میگم این سلسله ارشاد همینطور هست تا حالا که در هر کجا تشکیل شده، حالا که گنابادی ها یا هرچی. ولی این حاج مقصودی ها، اینها اسمشون هست گروه اویسی. اویسی ها کسانی هستند که لازم نیست که فردی که الان ادعا میکنه وصل باشه مستقیم به یک مرشد. یعنی شخص میآید در سلسله ارشادی که مثلا به حضرت علی میرسه یه نفر پیدا میکنه که مثلا سالها قبل مرده و این شخص میگه من اون انتخاب کردم، پیرو او هستم، بدون این که از طرف کسی تعیین شده باشه خودش تعیین میکنه. اینها اویسی ها هستند که ولی همه این گروه های دراویش اینها از جا دیگه ای تغذیه میشن و همه اونها زیان بخش هستن. وقتی که یه شخص میگه که بیایید در اینجا از راه این دعاهایی که من میگم، از راهی که براتون تعیین میکنم که شما را از زندگی و کار و کوشش و اینا باز میداره و فقط به دعا باید بپردازید که به خدا میرسید، از این راه، یعنی ببینید چقدر وقت شما رو به هدر میده، چقدر اون استعداد شما رو از بین میبره. در عوض اون شخصی که میره تو آزمایشگاه برای پزشکی فعالیت میکنه، اون به خدا میرسه. چرا به خدا میرسه؟ اون میتونه تشخیص بده که مثلا هر یک از اعضای بدن انسان چه تشکیلات پیچیده‌ای داره و چطور ساخته شده. این هست که عظمت هر کس، حال طبیعت یا خدا، توسط این افراد کشف میشه. ولی حالا تو برو تو خانقاه هی حق 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 بزن و بعدم به خیال خودت خودشناسی کردی و به خدا رسیدی، تمام وقتت صرف میکنی کاری که هنوز از ابتدا تا حالا هیچ کس به خدا نرسیده و هیچ چیزی هم درک نکرده، فقط وقت عزیز افراد در این خانقاه ها به هدر رفته و اون کسانی که رفتن دنبال علم، دنبال آزمایش، اونها فهمیدند که حتی همین یک گوش اون تشکیلاتش یا چشم اون تشکیلات رو از فهمیدن و تشخیص دادن و کتاب نوشتن و اینها، اونها هستند که فهمیدند خدا چی هست و یا طبیعت چی هست و به خدا رسیدند. اینها از طرف بیگانگان تغذیه میشن برای نابود کردن وقت افراد و نابود کردن خود افراد. شما از ابتدا تا حالا اگر خواسته باشید ارزیابی بکنید، بگید در این چند صد سال چند پول چقدر ارزش داشته کار اینها، روی هم رفته میبینید 10 شاهی اینها کار نکردن اما میلیون ها هم خرج کردن و هم وقت از بین بردن و هم انسان ها رو نابود کردن.
آقای شمشیری، این هم اینا توی افغانستان هست، توی قوم پشتون، یه قومی به نام سیدین هاشمی، همین بلاهایی که داره به سر به اسلام ماها میاد، اینا با وز کردن خودشون به قوم و قبیله بنی هاشم همین بلا رو دارن اونجا در میارن و روز به روز دارن گندتر و گندتر میشن. شما ببینید که اینا رفتن مسجد تو قطب شمال هم زدن و جالب از اینی که همین آقا داشت حرف میزد، اصلا من مونده بودم، برگشت گفتی ساره در خوزستان عربی هستن، تو به قبر پدرت خندیدی. بابا من بچه خوزستانم، بچه خورم شدم، تو اومدی بر من میگی؟ یا میگی بم یا میگه بندر عباسی ها آینشون و دینشون مال افریقاییات پیرو آین زار هستن. آخه من به چجوری به شما بگم؟ اونجا وقتی یکی مریضی مثلا تازه، نه مردم الان، اون خیلی قدیما، وقتی که مثلا یکی به فجاقشون میرسه مثلا دیوونه میشد و جا به جا نداشتن میبردن زار میگرفتن براش. حالا این اومده میگه مردم بندر عباس پیرو آین زار افریقایی هستن و از این از افریقا مهاجرت کردن. شما نگاه کنید ما با چه خائنینی سر و کار داریم. تمام اینام که به خدمتتون میگم، شما ممکنه از من برنجین که چرا من میگم تلویزیون همیشه خائن جودهی پارس، برای اینکه حالا بعد از شما گروه های دیگه ایدم که امروز اومدن برنامه داشتن به شنوندگان عزیز خواهم گفت، یکی از اون دار و دسته ای که تو اونجا برنامه داره و حرف میزنه یکی کمیله. آخه آره ما برای پاسداشت حقوق بشر اومدیم، ما پیرو آزادی، برابری و برادری هستیم. تو به قبر پدرت میخندی، حالا اومدن سر و وارد سیاست شدن همه اینها و شروع کردن بنیان این مملکت که اینطوری به وسیله این آخو. یعنی ما بهتون بگم، من فکر میکنم این حمله قادسیه سوم، ما در جریان حمله قادسیه سوم قرار گرفتیم، چون الان همه دارن هورا میکشن که چقدر خوب شده که اگر امریکا یا اسرائیل بره سپاهو بزنه، بسیجو بزنه. درسته که من میخوام سر بزنه سپاهو بسیج نباشه، این کار به سر ما درآوردن، ولی که دقیقا همون نقشه این که سال 57 داشتن، یعنی اصرار مجاهدین حلق و کمونیست‌ها و توده یا که ارتش از بین ببریم. الان هم تنها راهی که به اصطلاح اینا داخلی ها رو با خودشون همه هنگ کردن، یعنی خودفروش ها رو، که آقا جان بیاین سپاه و بسیج از بین ببریم. با این همه دار و دسته این که تو مملکت ایجاد شده و منتظر هم یه تلنگری بخورن که سرزمین ما رو تیکه پاره کنن، از بین بردن نیروی دفاعی مملکت مصادف با اینی که پوست تن یه آدمی رو بکنی لخ بذاری در جریان همه جور میکروب و حمله همه جور ویروس. من نمیدونم یه عده زیادی هم دارن، زیادی که نگه عده هم دارن از الیت جامعه ما طرفداری میکنن، این همه راه هست، چرا نمیان پشتیبانی لوجستیکی کنن، چرا نمیان مردم رو یه مقدار تامین کنن از هر روشی که میدونن و بعد اینا دست بزنن به اعتصابات سراسری که شریان اقتصادی همین دولت جمهوری اسلامی، همین کشورهای خائن استعمارگر بسته بشه و هیچی نره تو، هیچی هم بیرون نیاد تا تکلیف خودمونو بدونیم. چرا میخوام ما رو اینطوری کنن؟ من ببخشید که دارم، اگه خلاف نظر شماست منو ببخشید.
نه خانم خیلی ممنون، من فقط چیزی که اضافه میکنم اسم اون تیمساری که این فتواها رو برده بود حضور شاه و اجازه گرفته بود که آقای خمینی تبعید بشه، تیمسار حسن پاکروان بود. حالا یادم اومد و عرض کنم و در هر حال من اجازه بدید که دیگه برای آخرین بار.
آقای شمشیری قبل از رفتنتون، من اینطوری که شما فرمودید از سال 1200 و اندی این سیاست درویشی تو کشور ما با اون ارگانیزیشنی که پای پیاده به هم خبر می رسوندن انجام گرفته. مسلماً وقتی یه همچین سیستمی با اون پای پیاده مخارجش بوده، الان من برام همچین شاک آور نیستش که خانقا و جاهای دیگهی که تو تلویزیون ها خانم حسینی میگن درن با سیستم قرن 21 در حقیقت با استفاده از قرن 21 همون سیستم 1200 اندی روش درن ادامه میدن به نفع انگلیس، درسته؟
بله. ببینید اون که من عرض کردم 1200 خورده ای، این فرستادن درویش ها به سرزمین بختیاری بود، اما پای انگلیسی ها به ایران از خیلی جلوترش باز شده بود، یعنی از در زمان کریم خان زند، از خیلی قبل از این 1200 خورده ای این کار انجام شده بود. 1100 اولین فرمانی که کریم خان زند به انگلیس ها داد در 1763، یعنی 1142 شمسی، این کریم خان زند یه امتیازات قابل توجهی به اتباع انگلیس داد و جای پایشون از وقت باز شد و اون درویش و اینهایی که باز من عرض کردم همون زمان کریم خان بود و این 2200 خورده ای که بود، این بعدها در زمان فتح علی شاه انگلستان درویش فرستاد. اگر یه خورده جلوتر بریم ما میبینیم که پای انگلستان حتی از زمان صفویه باز شده
یعنی حتی مثلا وقتی میگم مقصود علی به اسم درویش اومد یا سید مراد به اسم روحانی اومد، کمپانی هند شرقی که تشکیل شد برای همه کشورهای خاورمیانه و نزدیک و اطراف و خاور دور اینها همه برنامه درست کرد و حالا بعضی جاها مثل هندوستان موفق شد، بعضی جاها مثل افغانستان در یک لشکرکشی میدونید که کلیه سربازهای انگلیسی کشته شدن جز یک نفر. بعد در ایران چون دید ایرانی ها خیلی وطن پرست هستند و نمیتونه علنن سربازار بیاره اینجا، در نتیجه به صورت دیگه ای عیادی خودش آورد. بله فرما شما صحیحه، ولی تاریخش فقط یه قرن جلوتر هست از وقتی که عملا پای انگلیسی ها به ایران باشد.
پس به این ترتیب ما این مسائلی که اطلاعات چه خانم حسینی دارن میدن مواجه بودیم در این 100 سال 200 سال گذشته.
کاملا بله کاملا. و الان از نظر ما اینه که مثلا یک گروهی به اسم صوفی میخوان بیان و اینها دشمن روحانیون اونها هستن و فکر میکنیم به 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 اون روحانیون انگلیسی آخوندهایی که زیر ریششون نوشته بود Made in England برکنار میشن، صوفی ها میان، یا صوفی ها برکنار میشن فراماسونر ها میان که میگن برابری و برادری و آزادی برابری برادری. ولی وقتی که ما نگاه بکنیم میبینیم اون اصل اینها همه از طرف اینتلیجنس سرویس هست، مداره کافی هست که همه اونها تأسیس شده اینتلیجنس سرویس بود و از نظر ما اینها جدا جدا هستند، ولی از نظر اون اصل و از نظر اربابشون یکی هستن.
دقیقا. پس ما باید خودمون با حرف خودمون باشیم، این گروه ها رو این مجامع رو برای نجات ایران استفاده نکنیم. حالا بعضی ها هستن که دوست دارن برن خانقا، بعضی ها هستن به هر حال اون عقایدشونه، من به اون رفتن اونا کاری ندارم. من تنها تقاضام از تمام عزیزان اینه که اونا رو جز مسائل نجات ایران قاطی نکنن، واقعا به عنوان یه ایرانی به عنوان نجات ایران باشن، کاری نداشته باشن که صوفی چی میگه، غیر صوفی چی میگه و سیاستمداران دست نشانده چی میگن، اینا رو بذاری کنار. اون موقع ما میتونیم غلبه بکنیم برای این 200-300 سال. فعلا هم که میبینیم به جای درویش پابرهنه کت و کروات پشت دوربینا نشستن و یا روزنامه دستشونه یا سایت دستشونه یا رادیو دستشونه. واقعا تنها راهی که من میبینم به حرف اینا توجه نداشته باشیم و خودمون برای نجات خودمون از فرهنگ ملیمون استفاده بکنیم، که امیدوارم البته خیلی هم سخت بشه. خیلی تشکر و سپاس دارم ازتون.
بله بله درود بر شما
سپاس از شما قربان و امیدوارم که برای هفته آینده این زحمت رو مثل این همه مدتی که بر دوش شما بودیم و قبول کنید. یکم به ما چون من هرچی نگاه میکنم ببینم که اسلام و کمونیست و بهائیت و همه اینا وحدت جهانی، وحدت عالم وجود، برابری، خواهری، مادری، همه اینا شو یکیه. موزا یکشی موزه خدا مثلا هست، یکشی موزه نیست. یعنی در همین یک کلمه ای که باشتن، بالا گوشتن بقیه زیر مجموعه و برنامه هایی که دارن شو نگاه می نویسن دقیقا آقای شمشیری یکیه، دقیقا یکیه. اینی که باز هم مثل همیشه ازتون سپاس گذارم و به امید این که هفته آینده شنونده شما باشیم.
خیلی ممنون و متشکر و من هم از مهر و محبت شما سپاس دارم و بدرود میگم. خدا
بدرود.
با تشکر به درود همچنین تشکر از سرکار خانم، خیلی هم متشکر. با سپاس فرمودم.